که اون گذشتگان که اینها رو می آوردن به تناسب ها توجه می کردن، به بلاغت توجه می کردن، بعد به ساختار کلی توجه می کردن،
وحدت که در موضوعی مثلا.
بله الان اینجوری شده، یعنی جان و جانان و جان من و ای جان من و اینها بعد می شود مثلا ترانه عرفانی که بسا. و این متاسفانه حالا این باز خوبشه، ترانه تقلبی اینجوری یه عالمه در آمده دیگه. و من گمان میکنم که با این شکل در واقع فقط مخاطب سهل پسند کم سواد همراه میشه با این، ولی یه کمی اگه کسی از شعر سردر بیاره، از ترانه سردر بیاره، اصلا با این همراه نمیشه. ترانه باید زبان صمیمی داشته باشه و حرفایی که مثلا ما همینطوری روزمره سر زبونمون، اتفاقاتی که به تجربه برای خودمون اتفاق افتاده بیان کنه. ولی این حرفای بسیار اینجوری خیالی ذهنی، یک کلمه عینی توی این کل این شعر نیست، حتی یک کلمه ها، همه کلمات یا کنایی هن یا بسیار کلمات مفاهیم هن، یک کلمه حسی، در که ترانه اساسا باید حسی باشه.
متشکرم. امتیازتون رو هم میفرمایید از 1 تا 20 به ترانه؟
من 12 میدم.
12 میدین. خب خیلی متشکرم. آقای علیرضا مرتضی قلی، یک ترانه سرای جوان مستعد، با خواننده های خوب کشورمون هم داره کار میکنه، با محسن ابراهیم زاده مثلا کار میکنه، با دیگران میشه اشاره بکنی آقای مرتضی قلی که دوستان بیشتر شما رو بشناسن؟
الو
جان، صدای منو شنیدی؟
من این آخر صحبتتون
میخواستم ببینم تجربه همکاری با کدوم خواننده ها رو داشتی که شنونده های ما بیشتر این سابقه رو بشناسن.
من از سال 81 ترانه اجرا شده، تقریبا 17 ساله، بیشتر از 150 تا ترانه اجرا شده دارم.
بله.
بعد با علی عبدالملک سالها کار کردم، میثم ابراهیمی، بابک مافی، محسن ابراهیم زاده و خیلی های دیگه.
بله.
و این که من فقط یه چیز رو میخوام بگم و اون اینه که تمام مشکل ما، تمام مشکل ما در ترانه اینه که دوستان من، دوستان و اساتید من در خانه های ترانه و انجمن های شعر با همین معیارهایی که دکتر امینی میگن به بچه ها ترانه رو یاد میدن و ترانه های بچه ها رو نقد میکنن، بدون اینکه نگاه کنن که جامعه ما، مردم ما، جوانای ما تو جامعه چه شکلی صحبت میکنن، از چه چیزایی با همدیگه حرف میزنن. و این باعث شده که ترانه های ما یا خیلی لودگی داشته باشه توش و یا خیلی سنگین باشه. ما حالا میایم سعی میکنیم یه چیزی این وسط باشه که هم زبونای ما حس خوبی داشته باشن، هم کلمات معیار توش استفاده بشه. و داریم برای این کارمون تلاش میکنیم و خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر هم ما جوابمون رو از مردم گرفتیم. حالا شاید اللحاظ بعضی از اساتید ما باید همچنان
استادان بهتره بگیم. علیرضا جان میگم به جای اساتید بهتره بگیم استادان، ولی الان من میخوام نظر مردم رو هم به شما بگم که تایید میکنه دیدگاه شما رو. 79% مخاطبان ما الان عدد 1 رو فرستادن به شماره پیامک 30900 و 20% هم عدد 2 رو فرستادن به 3900، یعنی دوست نداشتن. بنابراین 79% ترانه شما رو از مخاطبان کافه هنر دوست داشتن. صدای مردم رو دوست داری بشنوی در مورد همین ترانه و آهنگ چی
گفتن؟ بله بله دوست داریم. بله. شما برای مردم می‌نویسید و
همون قبل نوشتنمون
رو ادامه می‌دادیم و تو انجمنای ترانه هم نقد می‌کردیم، هم نقد می‌شدیم، ولی ما مردم بیشتر دوست داریم چون دوستای
زنده.
مردم ترانه‌هامون رو
گوش بدیم به صدای مردم.
سلام علیکم. این ترانه‌ای که آقای افشار خوندم خیلی زیبا بود، چون با احساس خوندن به دل من نشست. خیلی دوست دارم، شعر قشنگم انتخاب کرده بودن، به دل من که نشست خیلی دوست داشتم. حسن آخوندی از محمد آبادی، مرکزی کاشان.
در مورد این شب رویایی، من به نظرم میاد که خب شعر که تکرار مکرراته، همش مضمون تکراری، چیز جدیدی توش نداره، ولی از اون تکراری تر آهنگ، یعنی یک آهنگ مرتب تکرار میشه، به خصوص موسیقیش خیلی تکراری. خیلی متشکرم. خدا حافظ.
سلام، خسته نباشید. میخواستم نظرم رو در مورد آهنگ امروز بگم. آهنگ امروز نه شعرش و نه طرز خوندنش مورد تایید من نبود، چرا که یه درد دل عاشقانه عامیانه است که انگار که دو نفر با هم دارن صحبت عاشقانه انجام میدن. ماندنا رضاوندی از تهران.
با عرض سلام، این آهنگی که الان گذاشتید بد نیست، نسبتاً به اون آهنگایی که روزهای قبل واسه نقد می‌داشتیم یه خورده بهتره، ولی بازم خواننده‌های حالا چیزای شلوغ خلوق می‌خونن، به دل آدم نمی‌شینه مثل قدیمی‌ها. ممنون، دستتون درد نکنه. احسان شجاعی از کاشمر.
خب خیلی متشکرم از همه شما عزیزان که تماس گرفتین. آقای دکتر امینی نکته ندارین شما دیگه اضافه بکنین ما خداحافظی بکنیم؟
نه من عرضی ندارم.
خیلی متشکرم، پس امتیاز شما به این ترانه 12 شد. خدا نگهدارتون، متشکرم از شما. خب یکی از عزیزان هم مهدی جان نوشته سلام، ماه سایه داره، زمانی که ماه بین زمین و خورشید قرار بگیره سایهش روی زمین میفته. حجت عزیز گفتن. حالا این مجادله بین سایه داشتن و نداشتن ما شاید هم منظورشون این بوده، واقعا عیبی نداره. خب حالا نظر آقای مهدی کریمی رو بشنویم تا با آقای لطفی هم برسیم.
حالا ما مثلا تو خلاصه میام خدمت شما. ما توی این ساز توی این آهنگ ساز کنار میشه، حتی کوهنا نوشته میشه ولی کنا خونده میشه، کیویو که خونده میشه. صدای معمولی این ساز نیست، یعنی افکت گذاشتن، پلاگین گذاشتن و یه کار جسورانه قشنگی، یعنی یه صدای جدید تولید کردن از این ساز. و سوال جواب هایی که توی این آهنگ هست بدون مزاحمت واسه وکال هست، پیانو، گیتار، کنا و گروه کور وکال هست که به اندازه هستن، خود نمایی نمیکنم. ما تو هفته گذشته آهنگایی داشتیم که در این حال که شلوغ بودن حس خوب منتقل نمیکردن، حتی اقل تعداد لاینو داره این آهنگ ولی داره پر صدا میده، چون با دیدگاه میکس تنظیم شده یا ترکیب و نهایی سازی صدا. چند تا لاین واسه وکال استفاده کردن واسه پر شدن آهنگ هست و واسه عریض‌تر شدن استیج یا سنی که دارن اجرا میکنن، انگار چند تا خواننده نشستن توی اونجا و یه ریورب یا حالا اصطلاحا مردم اکو میگن نسبتا زیاد داریم واسه فضای رویایی در راستای هدف تولید هستش. توانایی خواننده رو من خدمت شما بگم، حالا استادتون حتما میفرمان، توی این آهنگ از حالا هوای موسیقی پاپ استفاده شده، اصیل ایرانی استفاده شده، از تحریرهای موسیقی عرب استفاده شده، هند و افغان استفاده شده، حتی مغرب یعنی مراکش استفاده شده و جاز و بلوز. حالا اگه فرصت بشه صحبت می‌کنم دربارش. در رابطه با اشراف ناظر ضبط بگم، وقتی یه خواننده این شکلی دارن اجرا میکنن ناظر ضبط باید محدودیت ایجاد نکنن و حالا فرصت بشه
صحبت کنم. آقای لطفی سلام بر شما، یه دو دقیقه فرصت بدید.
سلام، ادب دارم خدمت شما جناب شهرزاد و مهمانان گرامی برنامه.
مثل همیشه شنوندهای مهربان
خوشمرم. آهنگ در ریتم معروف و محبوب 6-8-2 مفتن نزد ما ایرانیا تنظیم و ساخته شده در درگام دو دیز مینور دستگاه شور. در بعضی از سطح وارد دستگاه اصفهان میشن، از آکوردهای اسپانیش و اسپانیش دوبل استفاده میکنن که هارمونی زیبایی دارن. من تنظیم و زیبا میشنوم، ملودی هم زیباست ولی تلفیق ها چفت و بفت نیستن. در حال حاضر بیشتر به جای اینکه ابتدا اول شعر باشه بعد آهنگساز بیاد بر اساس اون شعر و مفهوم کلمات آهنگسازی کنه، اکثرا این دوستان ابتدا ملودی رو میسازن بعد با یه شاعر صحبت میکنن که روی این ملودیشون یه شعر بگه. برای همین تلفیق ها اشتباه در میاد، مگه اینکه خود شاعر آهنگسازی بلد باشه یا اینکه اون آهنگساز بعدن بر اساس تلفیق ملودی رو کم تغییر بده تا بهتر شه. تو این کارم همین اتفاق افتاده، بعضی از قسمت های ایراد تلفیق داره که اگه فرصت هست من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه چند ثانیه فرصت داریم، امتیازتون هم بفرمایید از یک تا 20.
خواهش میکنم. من در تب و تا به تو هم، ملودی شکسته شده، کلمات صورت شکسته و ناقص تفهیم میشن، یعنی من در تب و تا به تو هم، یعنی من در تب و تا مثل تو هم یا به سمت تو هم. یا خانه خرا به تو هم، یعنی خانه خرا به تو هم، یعنی در خانه خرا که احتمالا مکانی هست شبیه تو هم. و در بقیه قسمت هم ایراده تلفیقی وجود داره. خواننده رو توضیح بدم خدمتتون، ایشون صدای بسیار توانایی دارن، محدود شش تانگ رو به راحتی میخونن، تکنیکای آوازی خوبی برخوردارن و تحریر و ویبراسیونشون در سبک پاپ به خوبی بلدن، ازش استفاده میکنن. اصلا معتقدم بعضی اوقات علاوه بر اینکه تحریرای ایرانی تر تو صداشون استفاده کنن موفق نیستن، امتیاز حرفه‌ایشون رو پایین میاره. اگر در همون ژانر خودشون متمرکز بشن موفق ترن. مشخصه سن و سال شخصیتی صداشون پایینه، فکر میکنم هنوز رنگ صدا و سبک صدای خودشون رو کاملا درک نکردن. در بعضی قسمت ها وکال ماست که شون بیدلیل و بیمهابا باز میشه، دهانشون رو بیشتر از تجربهشون باز میکنن. تلفیق ها رو صفر میدم، خواننده رو 13 جناب شهرزاد.
خیلی خوب، 13 یعنی 7.5 شد مهدی جان امتیاز آقای لطفی، درسته؟
چند و چند شده؟
0 و 13.
دارم شما از آقای شهری استفاده میکنن
6.5 امتیاز شما
من برای تنظیم 19 میرم، اونم به خاطر تکرار بودن ریتم، واسه ترکیب و نوازش صدا 20 میشه 19 و نیم مجموع.
19 و نیم و 6 و نیم و 12 رو جمع بکنید امتیاز بالایی میگیره آرون افشار عزیز که صدای ما رو همین حالا میشنوی. دوستان میگن که شنوندی برنامه ما بودن، خیلی متشکرم، برات آرزوی موفقیت های بیشتر داریم. آقای مرتضی قلی عزیز، برات آرزوی درخشش میکنم، خیلی متشکرم که همراه این نقد آهنگ بودی، خدا نگهدار. آقای لطفی خدا حافظ.
متشکرم.
آقای کریمی خدا حافظ. درود بر شما. 78% شما عدد 1 رو فرستادین و این آهنگ شب رویایی رو دوست داشتین، سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. سیاره
آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره میزبانی دریاچه ارومیه از فلامینگوها با شما صحبت می‌کنیم. دورناها و فلامینگوها نخستین پرندگان مهاجری هستند که از سیبری به سمت آذربایجان غربی مهاجرت می‌کنند. این پرندگان که از نظر ظاهری شبیه لک‌لک هستند، دارای گردن و پاهای بلند و دمی کوتاهند. پرندگان مهاجر با تغذیه در تالاب‌ها، یونجزارها و دشت‌های استان، انرژی از دست رفته خودشون در طول سفر رو دوباره پیدا می‌کنن. علاوه بر دورناها، پرندگانی چون فلامینگو و اردک هم به این استان مهاجرت می‌کنند و دریاچه ارومیه این روزها میزبان این فلامینگو هاست. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حضور فلامینگوها در دریاچه ارومیه با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند تا ما را در این بخش از گفتگو همراهی کنند. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان آذربایجان غربی، جناب آقای مهندس امید یوسفی. سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم سفری و همکار خوبمون خانم خانی و همه شنوندگان عزیز که دارن این برنامه رو گوش میدن. من در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای مهندس منم به شما سلام میکنم.
سلام میکنم.
خیلی ممنونیم از همکلامیتون با سیاره آبی. آقای مهندس یوسفی، اومدیم به دریاچه ارومیه تا شاهد زیباترین تصویری باشیم که در قاب ذهن هر بیننده‌ای میتونه از این دریاچه بی‌نظیر شکل بگیره. حضور فلامینگوها در دریاچه ارومیه، برامون از این مهاجرت و از این فصل قشنگ در پاییز بگید.
دریاچه ارومیه میدونیم که در سالهای گذشته قبل از در واقع دهه 80 شمسی و خصوصا در دهه 70 شمسی یکی از بزرگترین زیستگاه‌ها و مراکز جوجه آوری پرنده فلامینگو بوده.
بله.
که فلامینگوهای دریاچه ارومیه در واقع با جمعیت بیشتر از صدها هزار اینجا جوجه آوری میکردن و بعد از اینکه جوجه هاشون قدرت پرواز پیدا میکردن ما مهاجرت میکردن در فصل زمستون، فصل سرما، و به مناطق گرم میرفتن. بعد از اینکه هوا دوباره اینجا شرایط مساعد رو پیدا میکرد، اینا برمیگشتن. جالب اینجاست که پرامگاه دریچه ارومیه چند گروه بزرگ بودن که چند تا از این گروه ها به سمت جنوب شرق ایران میرفتن، حتی به حوزه سرزمین هند میرفتن، اقیانوس هند میرفتن، و تعدادشون هم به سمت حوزه خلیج فارس و تعدادشون هم به سمت شمال آفریقا و دریای مدیترانه میرفتن. و بعدن بعد از اینکه شرایط زیستی، شرایط اقلیمی در واقع اینجا مساعد میشد، اینا دوباره مهاجرت میکردن و برمیگشتن اینجا و اینجا آشیانه سازی میکردن و نهایتا جوجه آوری میکردن. متاسفانه شرایط زیستی از اواسط دهه 80 شمسی به بعد برای فلامینگوها اینجا مساعد نشد و در واقع اون شرایط مساعد از بین رفت. ادش هم این بود که با پایین اومدن سطح تراز آب دریاچه، غلظت نمک در دریاچه خیلی بالا رفت و این باعث میشد فلامینگوها وقتی داخل دریاچه زندگی میکردن، شنا میکردن یا غذا میخوردن، بلور نمک به بالای اینا بچسبه و باعث بشه که اینا قدرت پرواز خودشون از دست بدن و تلف بشن. و همین باعث شد که فلامینگو به تدریج تا اوایل دهه 90، سال 91-92، اینا تقریبا جمعیتی از فلامینگو در داخل دریاچه ارومیه مشاهده نمیشد. خب خوشبختانه سالهای اخیر، یکی دو سال اخیر خصوصا، به تدریج سطح تراز آب دریاچه بالا اومد که به تبع اون میزان نمکی که در داخل آب دریاچه بود، میزانش در واقع غلظتش کمتر شد و شرایط زیستی دوباره به دریاچه برگشت. میدونیم که داخل دریاچه ارومیه یک گونه‌ای به نام آرتمیا هستش که از خانواده میگو هستن و غذای اصلی فلامینگو در داخل دریاچه ارومیه بوده.
بله.
و هستش. به تدریج شرایط زیستی وقتی در داخل دریاچه مهیا شد، تعداد جمعیت آرتمیا هم بالا رفت و با توجه به اینکه غلظت نمک هم به نسبت کمتر شده بود، به تدریج ما سال خصوصا 93 به این ور شاهد حضور فلامینگوها بودیم که خب اوجش برمیگشت به بهار امسال که پیرو بارندگی های خوبی که در حوزه دریاچه ارومیه ما داشتیم، چیزی نزدیک به 2 متر سطح تراز آب دریاچه ارومیه بالا اومد و شرایط زیستی بسیار بسیار مساعد شد برای حضور فلامینگوها. و برآوردی که ما داشتیم، بررسی هایی که ما انجام دادیم، بین 50 تا 60 هزار قطعه فلامینگو ما در داخل دریاچه ارومیه امسال مشاهده کرد.
خدا رو شکر.
آقای مهندس یوسفی، این فلامینگوها تا چه زمانی ماندگار هستن در دریاچه ارومیه؟
اینا در واقع شرایط این سیکل زندگیشون تو دریاچه ارومیه به این صورته که اینا در بهار، اوایل بهار در داخل دریاچه ارومیه و حوزه دریاچه ارومیه، حالا یک مقدار تالاب‌های هست، یه تعداد تالاب‌های هستش در حاشیه دریاچه ارومیه، یک سری مناطق باتلاقی و زمین‌های مرطوب هستش، اینا تو اون مناطقی که شرایط مساعد رو داره آشیانه سازی میکنن، بعد جوجه آوری میکنن و بعد معمولا در شهریور ماه، اواخر شهریور ماه، جوجه هاشون قدرت پرواز پیدا میکنن. ولی اینا تا زمان که شرایط زیستی داخل دریاچه مساعد باشه و شرایط اقلیمی هم اجازه بده که زمستون خیلی خیلی سرد نباشه، که معمولا خب با دریاچه ارومیه در منطقه آذربایجان واقع شده و اینجا معمولا زمستان های سردی داره، تا زمانی که شرایط اقلیمی اینجا اجازه بده، اینا معمولا هستن. طبق مشاهداتی که ما انجام دادیم در سالهای اخیر، اینا از 20 آذر، از 15 تا 20 آذر شروع میکنن به مهاجرت کردن، میرن و از اوائل اسفند هم اینا دوباره برمیگردن اینجا و همون سیکل در واقع زندگی خودشون ادامه میدن.
آقای مهندس، یکی از زمینه‌های نگرانی کارشناسان و در واقع فعالین حوزه محیط زیست اینه حالا که فلامینگوها مهاجرت کردن، شرایط دریاچه ارومیه مناسبه، تهدید صید و شکار تا چه اندازه‌ای برای اونها وجود داره؟ در این زمینه پایش‌های انجام میشه، درسته؟
قطعاً اینجوره. خب ما دریاچه ارومیه جز مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستش و عنوان پارک ملی رو داره. پارک‌های ملی در بین مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در جریان هست، این جزء بالاترین سطح حفاظتی رو دارن و اونجا در واقع اداره پارک ملی دریاچه ارومیه مستقر هستش. هم در داخل دریاچه، ما داخل دریاچه ارومیه 102 تا جزیره داریم، بزرگ و کوچیک، که خب 4 تا از جزایرش جزء جزایر بزرگ هستن و از این 4 تا جزایر 2 تا از جزایرش پاسگاه محیطبانی داره، دوربین‌های در واقع حفاظتی داره و محیطبان ها در اونجا مستقر هستن. اطراف دریاچه هم باز یک سری پاسگاه های محیطبانی دیگه ای هستن که همه اینها فعال هستن و نیروهای محیطبان درشون حضور دارن. هم پرندگان دیگه به غیر از فلامینگوها، جمعیت خوبی از ما نزدیک به در حوزه دریاچه ارومیه نزدیک به 200 گونه پرنده تارا شناسایی شده که آبزی و کنار آبزی هستن که به نوعی زیستشون وابسته به دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری حاشیه دریاچه ارومیه هستش. که خب وظیفه ما اینه که حتی مقدور شرایطی رو ایجاد کنیم که در واقع اون امنیت جانی که مناسب باشه، مساعد باشه، بتونیم برای اینا فراهم کنیم.
چرا مهندس یوسفی خیلی کوتاه به ما بگید که وجود این فلامینگوها چه تأثیر مثبتی بر زیست بوم منطقه خواهد گذاشت؟
خب قطعاً فلامینگوها به عنوان نماد آذربایجان و نماد دریاچه ارومیه هستن. سالهای گذشته بزرگترین جمعیت پرندگانی که در دریاچه ارومیه مشاهده می شده حضور همین فلامینگوها بوده، بزرگترین
بله.
دسته و جمعیت. قطعا تأثیراتش تأثیرات مثبتی خواهد بود. به نوعی در واقع این اکوسیستم و این زیست بوم داره با حضور فلامینگو داره احیا میشه. یعنی وقتی فلامینگو اونجا حضور داره نشون میده که این زیست بوم داره شرایط در واقع مناسب زیستی خودش رو پیدا میکنه.
بله.
و این به عنوان بزرگترین و مهمترین فاکتور حضور فلامینگو در شروع میشه محسوب کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خانم خانی، شاید برای همه عزیزانی که در استان خودشون در کنار این پهنه‌های آبی و یا تالاب‌ها میتونن این تصویر رو تماشا کنن، این حس وجود داره یا نه؟ که قطعاً وجود داره. امیدوارم بتونیم با محافظت از این پرندگان مهاجر کاری نکنیم که اونها قهر کنن و دیگه به سرزمین ما پرواز نکنن.
بله خانم سفری، همونطور که آقای مهندس یوسفی اشاره کردن، در دهه 70 و 80 ما تقریبا میتونستیم 120 هزار فلامینگو رو در دریاچه ارومیه ببینیم.
بله.
اما متاسفانه شرایط بد دریاچه ارومیه به جایی رسیده بود که در اواسط دهه 90 ما حتی کمتر از 1000 فلامینگو رو در اونجا میدیدیم. چقدر خوبه که خداوند به ما رو کرده، باران آمده، دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی پیدا کرده و ما میتونیم از حضور فلامینگوها لذت ببریم.
از صمیم جان آرزو میکنیم که بارش های پاییزی برای سرزمین عزیزمون ایران بیش از پیش باشه و ما شاهد افزایش تراز آبی در پهنه های آبی در دریاچه ها، رودها، رودخانه ها باشیم و باز هم بتونیم پرندگان مهاجر رو در کشورمون میزبانی کنیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. رتبه 105 ایران در شاخصهای محیط زیستی جهان. بر اساس شاخصهای جهانی حفاظت از محیط زیست، کشور ایران از میان 133 کشور در سال 2012 رتبه 86، در سال 2014 رتبه 83 و در سال 2016 رتبه 105 جهانی رو به خودش اختصاص داده و همچنین ایران در منطقه خاورمیانه رتبه 17 رو داده است. 1 کیلوگرم از نمک دریایی حاوی بیش از 600 قطعه میکروپلاستیکه. نمک دریایی یکی از منابع غذایی دریایی و در عین حال منبع قابل توجهی از ذرات میکروپلاستیکه. و جالبه بدونید که در صورتی که فردی روزانه حداکثر 5 گرم نمک مصرف کنه، حدود 3 میکروپلاستیک در روز وارد بدن خودش میکنه. به رغم این یافته ها، در بررسی دیگری مشخص شد مقدار بیشتری از میکروپلاستیک های موجود در خوراکی های مصرفی از منابع غذایی غیر از منابع دریایی ناشی می شوند. محققان حتی در عسل نیز ذرات میکروپلاستیک رو پیدا کردند و به گفته که محققان شاید یکی از بزرگترین منابع شناخته شده میکروپلاستیک ها آبهای بسته‌بندی شده باشند. محققان در بررسی روی انواع مختلف بطری های آب شیشه‌ای و پلاستیکی در بیشتر اونها ذرات میکروپلاستیک رو پیدا کردند. بطری‌های آب یک بار مصرف به ازای هر لیتر حاوی 2 تا 44 قطعه میکروپلاستیک هستند. شواهدی وجود داره که نشون میده میکروپلاستیک‌های موجود در مواد غذایی میتونن حتی از گرد و غبارهای فضای سرپوشیده هم ناشی بشن.
متشکرم از شما عزیزانی که در زمان پخش برنامه با ارسال پیامک به 3900 ما رو یاری می کنید. اگر دغدغه زیست محیطی دارید و اگر در محل زندگی شما موضوعی وجود داره که می تونید در سیاره آبی مطرح کنید، با 3900 در ارتباط باشید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. امروزه عموم مردم کلماتی از جمله گردشگری، توریسم، اکوتوریسم و طبیعت‌گردی رو به شکل مفاهیمی مترادف تصور می‌کنن و حتی گاهی اونها رو یکی می‌دونن. اما مفهوم گردشگری در مفهومی ساده، سازمان جهانی جهانگردی توریسم رو پدیده‌ای عنوان می‌کنه که دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تجاری بوده و لازمه اون جابجایی از مکانی به مکان دیگه است. به طور کلی گردشگری یک بخش کلی به حساب میاد که در مفهوم جزئی‌تر اون گردشگری در طبیعت، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم یا بومگردی رو در بر داره. همونطور که می‌دونیم لغت توریسم از دو واژه تور به معنی گردش و اسم به معنی اندیشه تشکیل شده. بنابراین معنای لغتی توریسم رو می‌تونیم نوعی مکتب با زیربنای سفر بدونیم. بر اساس تحقیقی توسط انجمن اکوتوریسم که در سال 1999 صورت گرفت، نتایج نشون داده که طبیعت‌گردی 20% و اکوتوریسم یا بومگردی تنها 7% از مجموعه گردشگری جهان رو به خودشون اختصاص میدن. مرگ هر بوته سبز، مرگ ما انسان هاست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
رادیو ایران رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار متشکرم.